و دانشگاه تهران. گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع تأثیرات کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، که در بخش اول گفتگوی علمی نکات بسیار ارزشمندی رو از اساتید و صاحب نظران این حوزه در استودیو شنیدیم، جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی که در رابطه با دانش و اقتصاد علوم انسانی که به هر حال بستر اصلی هوش مصنوعی است صحبت‌های ارزشمندی رو ارائه داشتند و محتواسازی هوشمند و یادگیری سفارشی رو از جناب آقای دکتر سعید صفایی موحد شنیدیم و همچنین طبقه بندی انسانی حاکم بر این موضوع، افراد بصری، افراد شنیداری، افراد نوشتاری خواندنی و افراد جنبشی، که به حال یک طبقه بندی خیلی جالبی هست در موضوع کاربرد هوش مصنوعی در آموزش. ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر صفایی، به حال در بخش اول گفتگو هم حضرت عالی و هم جناب آقای دکتر قاسمی صحبت ها، نکات، دغدغه مندی و راهبردهای بسیار ارزشمند و یقینا کارسازی رو در عرصه های مختلف هوش مصنوعی شنیدیم. مشتریان ما در این موضوع دانش آموزان هستند، دانشجویان هستند، اساتید هستند، هر فردی که به علم و آموزش و یادگیری علاقمند هست. یادگیری و آموزش هست که به هر حال فرمان اصلی توسعه، خاصه توسعه پایدار هست. از چه کسانی، از چه افرادی، از چه نهادهایی ما توقع داشته باشیم که تو این امر ما رو کمک کنند؟
ببینید، واقعیتش اینه که پروژه های کاربرد هوش مصنوعی تو حوزه آموزش و پرورش پروژه های فرارشته‌ایه، پس طبیعتاً باید افرادی از حوزه های روانشناسی، افرادی از حوزه های روانشناسی شناختی، تعلیم و تربیت، افرادی از حوزه های مهندسی، هوش مصنوعی و غیره تو این پروژه ها شرکت داشته باشن. طبیعتاً حوزه‌ای نیست که بخواد بگیم یک گروه، یک نهاد. پس طبیعتاً میشه گفت وزارتخونه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت بهداشت و عرضم به خدمتتون تمامی وزارتخونه‌هایی که به نحوی تو حوزه آموزش کار دارن میکنن میتونن وارد بشن. حتی میشه گفت وزارتخونه‌هایی که بیزینس یا کسب و کار اصلیشون آموزش نیست.
بله.
ببین مثلا خود وزارت نفت رو در نظر بگیرید. خب تعداد زیادی از کارکنان این وزارتخونه باید هر سال بروز بشن در رابطه با یک سری از آموزش‌ها و یک سری از حوزه‌ها هست که یادگیری اونها یادگیری‌های های ریسک، پرخطره. مثلا بحث کنترل فوران چاه و موارد شبیه به این، انفجارهایی که اتفاق میفته. خب اینا جاهایی که پرخطر هست، خود وزارتخونه‌های دیگه هم میان تو حوزه توسعه منابع انسانی میتونن خودشون رو درگیر کنن. یا حتی من میخوام بگم اگر بحث و دغدغه عدالت آموزشی رو داریم، یک راهکار خوب همین هوش مصنوعیه. ببینید، ما توی نظام آموزش و پرورشمون تعداد زیادی از دانش آموزانی داریم که مشکلات یادگیری دارن. خب خیلی از اینا تشخیص داده نمیشه به دلایل مختلف. حالا نه مشاورشو ممکنه نداشته باشیم، معلم ممکنه دانشو نداشته باشه. یکی از کاربردهای خوب هوش مصنوعی توی همین زمینه است. با تحلیل داده هایی که میکنه از رفتار دانش آموزان میتونه به شما بگه که این دانش آموز مشکل خوانش پریشی داره، این دانش آموز مشکل کنش پریشی داره، نقصان توجه داره، ADHDه. و طبیعتا وقتی شناخت رو میده، اون موقع فراهم کردن فرصت آموزشی برای افراد مختلف خیلی راحت تر میشه. پس اگر واقعا یک دغدغه‌ای در رابطه با عدالت آموزشی هست که نهادهای مختلف میخوان خودشونو درگیر کنن، اینجا خیلی راحت میتونن وارد بشن. ما وقتی حرف از عدالت آموزشی میکنیم، نه اینکه بریم ساختمونهای زیادی بسازیم و بگیم که خب عدالت رو برقرار کردیم. یکی از جنبه‌های عدالت همینه که بتونیم برای افراد مختلف تو نظام آموزشیمون فرصت‌های یادگیری متناسب با نیازشون فراهم کنیم.
بله.
یعنی اونی که جنوب کشور، شمال کشور، اونی که دو زبانه است، اونی که تک زبانه است، اینا همه افرادی هستن که نیازهای متفاوتی دارن. خب بهترین بستر برای فراهم کردن اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم فرصت یادگیری،
بله،
همین هوش مصنوعیه. اگه همچین دغدغه‌ای وجود داشته باشه، پس باید بیان نهادهای مختلف از معاونت علمی ریاست جمهوری، از آموزش و پرورش و وزارتخونه‌های مختلف بیان درگیر این کار بشن و این پروژه رو پیش ببرن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر صفایی موحد. آقای دکتر قاسمی، به هر حال دغدغه شما از اینکه ما میبایست یک پیشرفت و یک جهش تصاعدی داشته باشیم در این علم پیچیده، به هر حال هوش مصنوعی به نوعی آینده ما رو در زمان حال به ما نشون میده، آینده ما رو ترسیم میکنه. ما اگر بخوایم به هر حال یک توسعه ای داشته باشیم، اگر بخوایم در محیط رقابتی یک پیشرفتی داشته باشیم، حرف برای گفتن داشته باشیم، ناگزیر هستیم که با این هوش که یک انقلاب بسیار عظیمی هست در فناوری اطلاعات دوست بشیم. پیشنهادتون چی هست به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر در این حوزه؟
اولا نکته که اشاره کردید خیلی خیلی مهمه، خیلی مهم. من پام روش تاکید بکنم که لبه تکنولوژی و دقیقت نهایت دانش که بعداً ادامه پیدا خواهد کرد و استمرار داره توسعه پیدا میکنه مستمرن هوش مصنوعی. من یه اشاره کردم، گفتم حدود شاید 70% حوزه اشتغال و کسب و کار و جی دی پی دنیا در 20-30، این رو من از روی مطالعات مقاله هم روش دادم و اعلام کردم که توی حوزه هوش مصنوعی و کاربردهای گسترده اون اتفاق میفته. بعدا شما خانه‌های هوشمند خواهید داشت، مدارس هوشمند خواهید داشت، نمیدونم حوزه های پزشکیتون، حوزه کشاورزیتون حجم زیادیش در حوزه هوش مصنوعی مدیریت خواهد شد. از همه چیزایی که اطرافمون میبینیم در 2030 به بعد وارد فضای دقیقت استفاده از سامانه های هوش مصنوعی به معنای واقعیش میشه، یعنی میاد به انسان کمک میکنه تا دقیقت در کمترین زمان بهترین تصمیم رو بگیره، بهترین برنامه رو اجرا بکنه و بهترین نتیجه رو بگیره. اون چیزی که میشه توصیه کرد، من واقعا تاکیدم اول اینه که حوزه‌های مختلف شهر فرمودن جناب آقای دکتر، همه سازمان حالا فقط آموزش پرورش اینا نیست، ولی در مجموع به خصوص آموزش پرورش من چون زیر بنایی میبینم بیشتر تاکید دارم با این مفهوم به معنای عمیق آشنا بشن، یعنی دوره‌های تخصصی بذارن، اساتید مرتبط رو دانش درست رو منتقل کنن به حوزه‌های مدیریتی و نهایتاً دقیقاً کمک بکنن که زیرساخت‌های مربوط به حوزه هوش مصنوعی در اون مجموعه دقیقاً ایجاد بشه و ما بتونیم از هوش مصنوعی به صورت کاربردی در فضای آموزش که حالا کاربردهای بسیار گسترده‌ای داره
بله.
ازش استفاده بکنیم توی حوزه‌های مختلف شناخت شخصیت هست، توی حوزه آموزش هست، توی حوزه تحلیل، اصلا روش‌های آموزش پژوهش در دنیا به شدت در حوزه هوش مصنوعی تغییر پیدا کرده.
سپاسگزارم آقای دکتر صفایی موحد. شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه، به هر حال با توجه به اعلام مراکز اطلاع رسانی در کشور، خب به هر حال ما تعداد زیاد شرکت های دانش بنیان داریم و خب برخی از این شرکت های دانش بنیان در حوزه های فناوری اطلاعات به هر حال بازیگر هستن و نقش آفرینی میکنن، فعالی دارن. چقدر اینها میتونن، یعنی هویت دهی ما چقدر میتونن بازیگری اینا رو مؤثرتر کنن در حوزه هوش مصنوعی؟
ببینید، اگر این شرکت ها واقف بشن به اون مزیت رقابتی که هوش مصنوعی داره، شک نکنید که وارد این عرصه میشن.
بله،
من یادم سال گذشته توی یه دوره آموزش شرکت میکردم، یک مؤسسه آموزشی آنلاین بود که یه شعاری داشت، میگفت ما لباسی به اندازه شما میدوزیم. برام جالب بود که یعنی چی. وقتی که وارد میشید، ثبت نام میکنید تو این دوره آموزشی، میبینید که شما رو تحلیل میکنه، ویژگی‌های شخصیتیتون رو تحلیل میکنه، سبک یادگیریتون رو تحلیل میکنه، نیازتون رو، اون بوم و کشوری که درش قرار دارید، تو چه اقتصادی هستید، و میاد محتوای آموزشی رو دقیقاً کاستومایز شده برای شما عرضه میکنه.
بله،
این مؤسسات که توی کشورهای پیشرفته
تعدادشون میکنه،
دقیقاً شخصی سازی میکنه. بله، این مؤسسات تعدادشون خیلی زیاد شده و واقعیتش اینه که خیلی دارن بازار رو هم در حقیقت همونجور که آقای دکتر گفتن به دست میارن. توی کشور ما یکی از دغدغه هایی که خانواده ها دارن آموزش با کیفیته. خب نهادهای رسمی شاید به سختی بتونن این شرایط رو فراهم کنن. خیلی خوبه که اتفاقا این شرکت های خصوصی با درک درستی که میتونن از این مفهوم به دست بیارن، بیان وارد این بازار بشن، مطمئنن سطح توقعات رو میبرن بالا. از اونجایی که خانواده‌های ایرانی به طور سنتی توی آموزش فرزندانشون خیلی هم دارن سرمایه گذاری میکنن، شک نکنید که اگر کار خوبی عرضه بشه، کار خوبی ارائه بشه، حتما استقبال میکنن، منتها به شرط اینکه همون نکته که آقای دکتران فرمودن،
بله،
نگاه حداقلی به بحث هوش مصنوعی نداشته باشیم. پس فردا نگیم که این نرم افزاری طراحی کردیم و بر اساس این نرم افزار بیاید ما هوش مصنوعی داریم اجرا میکنیم، که این نگاه حداقلی الان وجود، بله، داره. برخی از مؤسسات وارد این حوزه شدن.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، جناب آقای دکتر قاسمی، کلام پایانی رو از شما میشنویم.
من تاکید دارم همونطور که در دانشگاه ها دقیقاً درس هایی در زمینه هوش مصنوعی برای دانشجوها طراحی بشه، برای اساتید طراحی بشه، با مفاهیم واقعی و جهانیش آشنا بشن، در مدارس، در سازمان ها مفاهیم هوش مصنوعی، بله، رو فرهنگ سازی بکنیم، تا هم مدیر ما تمایز بین هوش مصنوعی و سازمان های غیر او رو درک بکنه، هم افراد، چون خیلی هاشون واقعا خودشون هم میتونن مطالعه بکنن، فقط درست مسیر داده بشه به اونها.
بله.
که در کشور اروپایی واقعا رو دانش آموزا زیاد کار می‌کنن، دانش آموزا ابتدایی دارن روش کار میکنن برای اینکه از این ابزارها و کاربردها استفاده کنن، ورود پیدا بکنن. ما هم کمک میکنیم به اونها که سرعت بگیره و انشالله باز ایجاد زیرساخت، چون میدونید شرکت‌های دانش بنیان تا زمانی که این زیرساخت ایجاد نشه، شما بیشترین تولید کننده های حوزه هوش مصنوعی ایران، نخبه‌های ایرانی هستن در کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته. علت این که اونجا انجام میدن اینجا انجام نمیدن، این زیرساخته باید ایجاد بشه. عرض کردم بیگ دیتا و نالج بیس باید ایجاد بشه. اگر انشالله این اتفاق بیفته، اونا برمیگردن و بستر رو برای استفاده از هوش مصنوعی ایجاد میکنن. باید همه کمک بکنن به این بخش.
سپاسگزارم. و کلام پایانی است جناب آقای دکتر صفایی موحد.
زنده باشید. من توصیه‌ام اینه که واقعا کسانی که دستن در کار هستن برن نمونه ها و مصداق هایی که توی دنیا اتفاق افتاده رو ببینن. خیلی موقع وقتی بحث از هوش مصنوعی میکنیم، واقعا هیچ یه تصویر مبهمی تو ذهن دستن در کار وجود داره. بهترین خدمتی که میشه بهشون کرد اینه که برن ببینن نمونه ها رو تو کشورهایی که واقعا عملی شده. مطمئن باشید وقتی ببینن، نگاهشون به کاربرد هوش مصنوعی تو آموزش تغییر پیدا میکنه. ما توی دین اسلام به هر حال داریم که برای اطلب العلم ولو کان فی السین، بهترین راه برای اینکه این تحول اتفاق بیفته دیدن نمونه های خوب در دنیاست.
بله.
که مطمئنه شناخت خیلی خوبی هم ایجاد میشه در کشور ما.
بسیار سپاسگزارم از حضور و همراهی شما بزرگواران که با گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو ما را در استدیو همراه بودید و در رابطه با موضوع تأثیرات کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، مطالب و راهبردهای بسیار ارزشمندی رو از هر دو بزرگوار شنیدیم، جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی و جناب آقای دکتر سعید صفایی موحد. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از همراهی و حضور همیشگی شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه گفتگوی علمی رو همراه بودید و در رابطه با موضوعات بسیار شنیدنی و بسیار جالب صحبت کردیم. اشکال مختلف هوش مصنوعی، مشاغل آینده در تا سال 2030 صحبت کردیم، دانش و اقتصاد علوم انسانی که به هر حال بستر مهم هوش مصنوعی هست و سایر کلیدواژه‌هایی که در این رابطه از اساتید ما شنیدیم. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید و برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو رو از طریق نصب این برنامه بازشنوی داشته باشید. 301035 شماره پیامک ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که همکارانم در روابط عمومی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هست. امیدوارم که این برنامه و سایر برنامه‌های علمی از شبکه رادیو گفتگو مثمر ثمر باشه. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
گفتگوی علمی رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما رو از تهران جام جم میشنوید.
دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندید مرا، نه هرگز کس آوا شنید مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903 913 4744 برای شبکه گفتگو ارسال کنید.
عاشقی آتش، تماشا آتش، تا تو مشوقی مدار چشم و دل با آتش است. آتش جمال آتشین روی که آتش می چکد، از جمال آتشین روی که آتش می چکد. چشم پوشیدم را بلا زوغ تماشا آتش است، آتش
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی اونها مطلع شوید. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. دوشنبه شب‌ها از این ساعت شما شنونده برنامه صدای پای شب هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 23:45 دقیقه ادامه خواهد داشت.
صدای پای شب،
صدای پای شب.